صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان در استودیو جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-00 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 079-101-7062 برای شنوندگانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 17 ماه ژوئن 2018 برابر با 27 خرداد ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان نازنین، با هم یک ترانه گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم. گفتگوی خواهیم داشت همچنین با مهمانمان در استودیو، جناب سنمراد و مهمان دیگری از ایران که امیدوارم بتونیم بهشون وصل بشیم. ترانه‌ای گوش میکنیم. این ترانه درخواستی هفته قبل از ما درخواست شد که متاسفانه نتونستیم پخش بکنیم. ترانه از گیتا که اگه عشق همینه، با هم میشنویم.
Thank you. کشیدم، دل به هر که دادم بی وفایی دیدم، چرا جای کمری از عشق کشیدم. اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمان دنیا رو ببینه. اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمان دنیا رو ببینه.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم. این خبر در واقع در مورد نسرین ستوده هست که دادسرای اوین اعلام کرد که دلیل بازداشت نسرین ستوده چی هست. نسرین ستوده به دلیل پیگیری وضعیت پرونده دختران خیابان انقلاب در بازداشت به سر می‌برد. شعبه هفت دادسرای اوین دلیل بازداشت نسرین ستوده را دفاع و پیگیری وضعیت دختران خیابان انقلاب اعلام کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، رضا خندان همسر نسرین ستوده اعلام کرد که او امروز از بند عمومی زنان اوین تماس گرفته و اعلام کرده که در دادسرا مشخص شده که دلیل بازداشت غیرقانونی او شکایت مهدی پیتام یا پتام بازپرس پرونده شاپرک شجری زاده از دختران خیابان انقلاب مستقر در دادسرای شهر کاشان است. ماموران هنگام دستگیری دلیل بازداشت این وکیل دادگستری را اجرای حکم 5 سال حبس اعلام کرده بودند، اما بهروز شاه محمدی بازپرس شعبه هفت دادسرای معروف به اوین برای وی قرار بازداشت موقت صادر کرده است. گفتنی است که نسرین ستوده در اعتراض به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری از انتخاب وکیل خودداری کرده است. نسرین ستوده وکیل دادگستری فعال حقوق بشر در تاریخ 13 شهریور ماه 1189 بازداشت شد و پس از 3 سال آزاد شد. او ابتدا در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 11 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروجی از کشور محکوم شد. بدتر این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 6 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. خانم سدوده در روز 27 شهریور ماه 1392 از زندان اوین آزاد شد. دوستان نازنین، با کسانی که برای آزادی نسل سدوده جلوی زندان اوین هستند قرار بود که در این رابطه با هم گفتگو داشته باشیم که متاسفانه فعلا بهشون وصل نشدیم. بعد درود میفرستم به جناب جواد سنمراد در استودیو. درود بر شما.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز و محترم.
جناب سنمراد، شما در جریان اتفاقات روز هستید، اینکه عکس العمل هایی داره الان انجام میشه، حرکت هایی، نشست ها و کنفرانس هایی در مورد صحبت هایی که پومپئو کرده و ترامپ همچنین و تصمیمی که الان ترامپ گرفته و سیاست خارجی که به این مرحله منجر شد که با کره شمالی اینها بشینن و رو در رو نشست داشته باشند. همیشه از قبل گفته می شد که کره شمالی جزء اون سه محور شرارت بوده، عراق و کره شمالی و ایران، که با اون دوتا ترامپ در واقع مسئله رو سعی کرده حل بکنه و مونده رژیم جنایتکار آخوندی در ایران. در این رابطه خیلی از افراد، جریان ها، کنفرانس های تشکیل دادن، یکی از اونها هم در واشنگتن بود که من صحبت های متفاوتی در این رابطه شنیدم. یه طرفی گفته شده که نشست خوبی بوده و سعی کردن که بتونن همه در کنار هم قرار بگیرن، تحت یک پلتفرمی برای آینده ایران تصمیم گیری بکنن. از طرفی هم گفته شده که کسانی در این کنفرانس شرکت داشتن که آدمای تجزیه طلب بودن و هر کی داره الان فعلا سنگ خودشو به سینه میزنه و اینها در فکر تجزیه ایران هستند و خبر ناامید کننده است. ولی به هر حال من هر دو رو شنیدم، نمیدونم واقعیت به چه صورت بوده. من خودم در این کنفرانس حضور نداشتم. نظر شما چیه جناب سنمراد در مورد حوادثی که اتفاق افتاده و همچنین در مورد این کنفرانس، اگر که اطلاعی دارین ما رو در جریان قرار بدین لطفا.
کشور ما همونطور که میدونید و گفتید در شرایط بحرانی و انقلابی است. مردم به شدت نگرانن چون که آینده‌ام نامعلومه و گروه‌ها و نیروهای مختلف هم دورخیز برداشتن که که قیام و انقلاب مردم رو به سمت دلخواه خودشون بکشن. و در این شرایط، این ظلمت و شبی که در جمهوری اسلامی بر ما مستقر کرده، مانند شبیه که آبستن حوادث، شاعران میگه تا چه زاید شب آبستن است. واقعا مردم نگرانن، نمیدونن که چی خواهد شد. عیسی عباس عبدی گفته که نگران، ناامید، خسته توصیف اجمالی از وضعیت کنونی جامعه ایران است. یعنی مردم نگرانن، ناامیدن و خستن. نگرانن به خاطر اینکه خطر مصادره انقلاب هم وجود داره. یعنی شرایط انقلابی هست، ایران سراسر آشوب و شورشه. از اون طرف مردم نگرانن چون نمیدونن که آینده چی بشه. طبقات و قشرهای گوناگون، به ویژه کارگرا، معلما، بازنشسته ها، زنا، دانشجویان در حال تظاهرات و اعتصابا هستند. حکومت اسلامی هم پاسخی برای آنها جز سرکوب و شکنجه و زندان نداره، چرا که خود حکومت هم سردرگمه. بخشی از این حکومت خواهان ادامه راه رفته در برجام، یعنی کرنش و نرمش بیشتری در مقابل آمریکا نشون بده تا شاید آمریکا جلوی فروش نفت و درآمدهای میلیارد دلاری رژیم رو نگیره و این رژیم به زندگیش ادامه بده، به دزدی‌هاش و به سرکوبش. بخش دیگر از رژیم، دولت حجت الاسلام روحانی و برجام رو مسئول این وضعیت میشناسه و ظاهرا خواهان ایستادگی در برابر آمریکاست. بدون اینکه صرف نظر از شعارهای مانند اقتصاد مقاومتی راه حلی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی ارائه بده. بنابراین پایینی ها دیگه تحمل ادامه این وضع رو از دست دادن، بالایی هم دیگه نمیتونن حکومت کنن. پس این هموش تعریف شرایط انقلابی است که نشون میده این حکومت رفتنیه. و به همین دلیل هم گروه ها و نیروهای مختلف داخلی، خارجی، به ویژه پس از قیام دیماه دورخیز برداشتن که قیام و انقلاب مردم رو به سمت دلخواه خودشون بکشونن. در این مقطع زمانی مردم ایران، به ویژه طبقات کارگر و زحمتکش و محروم که امکانات مالی و تبلیغاتی و صدای بلندی ندارند، باز هم در معرض خطر مصادره انقلابشون هستند و در حقیقت علت مهم تردید و نگرانی مردم در براندازی این رژیم هم همین ترس از مصادره انقلابه. بنابراین من میخوام قدری راجع به این مبحث خیلی مهم مصادره انقلاب صحبت کنم. خواسته های مردم در انقلاب طولانی، میدونید یک انقلاب طولانی بر ضد شاه و دربار پهلوی از همون فردای کودتای سیاه 28 مرداد 32 در ایران آغاز شد که خواستش چی بود؟ آزادی بود، استقلال بود و عدالت اجتماعی. زیرا اینها رو ما نداشتیم و برای این خواسته ها به خصوص برای آزادی مردم اون همه فداکاری کردند. سرانجام شاه در سال 1357 از کشور فراری شد. آخوندا ولی گفتن نه، شما برای آزادی و برای استقلال و برای عدالت اجتماعی نبود که انقلاب کردید، بلکه برای اسلام انقلاب کردید. در صورتی که در زمان شاه مردم کمبود اسلام که نداشتند، تا میخواستن حسینیه و تکیه و مسجد و حرم و امامزاده داشتن، مجالس روزخانی مجلل برگزار میشد. برخلاف روشنفکران در اون زمان، آخوندها از آزادی و امکانات فراوان برای تبلیغات اسلامی خودشون برخوردار بودند. هر سال هزاران نفر در دستجات منظم به حج اعزام و حاجی میشدن. اذان و مراسم مذهبی دائما از رادیو به گوش می رسید. پس مردم برای به دست آوردن این چیزها انقلاب و جانفشانی نکردند، بلکه برای رها شدن از استبداد و حکومت فردی، یعنی برای آزادی بود که انقلاب کردند. در بهار 58 من خوب یادمه، مردم شعار می دادن در بهار آزادی جای شهدا خالی. در رفراندوم شرکت کردند مردم تا بر سرنگونی سلطنت سهه بگذارند، زیرا مردم آزادی و دموکراسی می‌خواستند. ولی مصادره کنندگان اسلامی انقلاب همان آزادی‌های پیشین را هم از مردم گرفتند و آنان را به اسارت خود و شریعت اسلامی خود درآوردند. بدین ترتیب میتونیم بگیم جمهوری اسلامی انقلاب رو مصادره کرد. در انقلاب واقعیت اینه که طبقات و قشرهای در آینده همینه. طبقات و قشرهای گوناگون با خواسته ها و منافع گوناگون شرکت میکنن. آنها درخواست براندازی حکومت دارن و در این درخواست اشتراک دارن، ولی در آن چه میخواهند جانشین این حکومت کنن اختلاف دارن. اینجاست که در تجربه های فراوون میبینیم، الان تجربه هاش هست، مثلا نمونه هاش انقلاب های رنگی است که در گرجستان شد، در اوکراین شد، در جاهای دیگر شد. در همین بهار عربی میبینیم مردم چه خواسته هایی داشتن، در لیبی، در مصر، در سوریه، در تونس، ولی به اون هدف هاشون نرسیدن. بنابراین در تجربه های انقلابی میبینیم که همیشه یا بیشتر مواقع اقلیتی با امکانات مالی و تبلیغی و سازمانی بیشتری که نیروهای خارجی و داخلی در اختیارشون میگذارن انقلاب را مال خود و آن را مصادره میکنن. مردمی که در انقلاب شرکت کردند بعداً با کمال حیرت میبینند که ثمره رنج ها و خون های اونها دزدیده شده و آن همه اشک و رنج و خون بیهوده بوده و حتی ثمره معکوس داده است. اینه که اینجا ما در ایران خودمون شاهد بودیم، مثلا مصادره احزاب و سازمان‌های انقلابی رو مشاهد بودیم. در سال‌های پیش از بهمن 57 دو تا سازمان داشتیم، یکی سازمان چریک‌های فدایی و یکی سازمان مجاهدین خلق، که با فداکاری صادقانه‌ای که نشان می‌دادند مردم به ویژه جوانان دانش آموز و دانشجو رو مجذوب خود کرده بودند و سواک شاه هم تمام نیروی خود رو برای مقابله با آنها صرف کرده بود و رهبران اصلی آنها را هم کشته بود. بنابراین به هنگام برآمد انقلاب، در حالی که هزاران جوان مشتاق جذب این سازمان ها می شدند، کسانی آمدند و رهبری این سازمان ها رو گرفتند، مصادره کردند. میراثدار اون همه شهید فداکار شدند که با رهبران اولیه و آرمان هایشان فاصله بسیار داشتند. دیدیم که با کمال تعجب مسعود رجوی سازمان مجاهدین خلق رو مصادره کرد و اون رو وسیله‌ای برای ارضای جاه طلبی های خودش کرد. عده‌ای هم سازمان فدایی رو مصادره کردن و آن را به اون صورت درآوردن که دیدیم هنوز هم دست از آن میراث‌خواری بر نمی‌دارن. دیگه مصادره تظاهرات، همین در زوریخ ما شاهد بودیم که تظاهرات چگونه میشه مصادره بشه. مثلا در پس از اون تظاهرات دیماه مردم، تظاهرات شورانگیز در صد شهر ایران، در زوریخ هم فراخوان داده بودند که در زوریخ در ژانویه این اتفاق افتاد. در زوریخ به پشتیبانی از تظاهرات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی قرار بود یه تظاهراتی برگزار بشه، ولی به موقعی که ما رفتیم دیدیم جلوی این تظاهرات پرچم بسیار بزرگ کردستان و عکس‌های بزرگ و فراوان اوجالان رهبر پیکاکای ترکیه حرکت میکنه. پرچمی از ایران دیده نمیشه. در عوض تا چشم کار میکنه پرچم‌های کردستان، عکس‌های اوجالان، پرچم‌های حزب دموکرات کردستان دیده میشه. گاردهای محافظ تظاهرات همگی لباس متحد شکلی داشتند که روی سینه و پشت آن عکس بزرگ اوجالان بود. ایرانیانی که برای پشتیبانی از مردم محروم و دربند ایران به این تظاهرات آمده بودند شگفت زده شده یا فرار می‌کردند و به دسته کوچکتر عمدتاً سلطنت طلب که در جای دیگر زوریخ ایستاده بودند می‌پیوستند و یا ناخواسته در این تظاهرات ناسیونالیست‌های پانکردی حرکت می‌کردند و رهبری اوجالان رو می‌پذیرفتند و تبلیغ می‌کردند. بنابراین سربازان گمنام امام زمان در ایران بهتر از این نمیتوانستند تظاهرات به حق مردم ایران را به تباهی و بنبست و نابودی بکشند. میلیون‌ها دلار سرمایه گذاری عربستان و جاسوسان اسرائیلی و آمریکایی بهتر از این نمیتوانستند بکنند. سازمان دهندگان ظاهری این تظاهرات ناسیونالیستی پانکردی خودشون رو ایرانی و چپ و سوسیالیست و انترناسیونالیست و در راه کارگر معرفی میکردند و میکنن، ولی چنان که این تظاهرات آشکار ساخت کاملا ضد ایرانی، ضد سوسیالیست و ضد کارگر عمل کردن. وقتی میگفتیم این عکس های بزرگ اوجالان پیشا پیش و پشت سر و چپ و راست چیست و مگر ما آمده این در تظاهرات پیکاکای ترکیه شرکت کنیم، میگفتن اینها آمده اند از ما پشتیبانی کنند. اینترنشنال سولیداریتی در حقیقت آنها را آورده بودند که تظاهرات ایرانیان را به نفع ناسیونالیسم کردی مصادره کنند که کردند. اشکال این آقایان به ظاهر چپ که دنبالچه ناسیونالیست های قومی و پروردگاران پولدار و زوردار آنان می شوند همان اعتقاد دوگماتیک آنان به حق تعیین سرنوشت ملل تا حد جدایی است. اینان این اصل ناسیونالیستی چارتر آتلانتیک چرچیل و روزولت را که بعداً در قوانین سازمان ملل هم برای آزادی مستعمرات شناخته شد یک اصل مقدس مارکسیستی لنینیستی می پندارند. آنان میگویند حاضرن با یک رفراندوم محلی میلیون ها متر مربع وطن خود را دو دستی به ناسیونالیست ها و نژادپرستان قومی و اربابان آمریکایی و اسرائیلی آنها تقدیم کنند. بدین ترتیب آنان به جای خادمین به طبقه کارگر به صورت خائنین به وطن در می آیند و به جای متحد کردن کارگران همه ایران برای انقلاب بر ضد حکومت سرمایه‌داران اسلامی خواهان مرزکشی‌های قومی و نژادی یعنی جنگ و برادرکشی در ایران می‌شوند. اینها در این تظاهرات عاجزانه می‌پذیرفتند که رودست خورده و گول خورده‌اند، ولی نمی‌پذیرفتند که همین دیدگاه غلط آنهاست که باعث می‌شود آنان گول ناسیونالیست‌های را بخورند و آلت دست آنان شود. وقتی شعار بلندگوهای آنان ملیت‌های ایران را فریاد می‌زند و از طرف دیگر اینان حق ملیت‌ها در جدا شدن را در برنامه خود دارند، پس به طور کاملا منطقی با تجزیه طلبان همراه و همکاسه می‌شوند. چپ‌هایی که بزرگانشان درس دیکتاتوری پرولتاریا به آنها داده‌اند، خودشان و کارگران را به زیر رهبری ناسیونالیست‌های قومی کشیده‌اند و اختیار تصمیم‌گیری درباره سرنوشت انقلاب و کشور را به آنها می‌دهند و نقش جناح چپ احزاب و دسته‌های ناسیونالیست قوم‌گرا را ایفا میکنند. این یه مثالی بود از مصادره تظاهرات من خواستم بزنم. در ادامه همین میخواستم چیزی که بگم اینه که متاسفانه هم اکنون در کردستان ایران درگیری های نظامی ادامه داره، همچنین در بلوچستان درگیری نظامی با تجزیه طلبان ادامه داره. در اشنویه و سرباباد به قول فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در هفته گذشته 16 تروریست به قول او 16 تروریست کشته و زخمی شدند. حزب دموکرات کردستان ایران نیز اعلان کرده است در شامگاه عین بیانیه‌اش در شامگاه 18 خرداد 97 درگیری مسلحانه ای ما بین نیروی پیشمرگه کردستان و نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در سیاهکوه در منطقه اشنویه روی داد که طی آن 9 پاسدار کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند. در این بیانیه حزب دموکرات ضمن تکذیب کشته شدن 7 پیشمرگه آمده پیشمرگه های کردستان هیچ زیانی ندیده و در سلامت کامل به سر میبرند. به نوشته رادیو آلمان رحیم رشیدی روزنامه نگار کرد مقیم واشنگتن میگوید خروج آمریکا از برجام و فشار اقتصادی به ایران سبب شده است. اینو روزنامه نگار کرد نوشته، میگه خروج آمریکا از برجام و فشار اقتصادی به ایران سبب شده است که برخی تحرکات در مبارزه علیه رژیم ایران به وجود بیاید. به گفته او در این هفته اپوزیسیون ایران و اپوزیسیون کرد نشست های رسمی با مقام های آمریکایی خواهند داشت. بنابراین همونطور که شما هم گفتید در هفته گذشته جلسه ای به مدیریت آقای علیرضا نوریزاده که معلوم است ایشون چه خطی دارن و از کجا پول میگیرن، به مدیریت نوریزاده شامل این کنفرانس و جلسه شامل نمایندگان کنگره ملیت های ایران فدرال و سلطنت طلبان بوده که در واشنگتن برگزار شد و در آن گفته شد که ایران باید به 6 تکه تقسیم بشه. این گونه کنفرانس ها و آن درگیری های نظامی در کردستان و بلوچستان و خوزستان هدیه ایست به جمهوری اسلامی، زیرا نگرانی مردم را نسبت به مصادره هر گونه حرکت آنها به نفع تجزیه طلبان و در جهت سوریه‌ای شدن ایران افزایش می‌دهد. مردم رو نگران می‌کنه، بنابراین انقلاب ایران رو به عقب می‌ندازه. اما سلطنت طلبان در واشنگتن چه می‌خواهند؟ آقای فلاحتی از صدای امریکا در هفته گذشته مصاحبه‌ای با رضا پهلوی منتشر کرده که یادآور مصاحبه‌های آیت الله خمینی در پاریس پیش از مصادره قدرت در بهمن 57 است. خمینی یادتون باشه در اون زمان در پاریس میگفت مردم خودشون حکومت خواهند کرد. من به قم میرم، حتی کمونیستا هم آزاد خواهند بود. روحانیت حکومت نخواهد کرد، از این حرفا. رضا پهلوی هم امروز پیش از رفتن به ایران و گرفتن کاخهای پدرش و تکیه بر تخت 2500 ساله استبداد و تسلط بر روزانه صدها میلیون دلار رانت نفتی میگوید من جمهوری خواهم. ایشون گفته من جمهوری خواهم، من پادشاه سمبولیک خواهم بود، دموکراسی، آزادی، از این حرف زده. البته یه جام گفته که علاوه بر کارگرا، چون بیشتر کارگرا و محرومان جامعه هستن که انقلاب میکنن و قیام کردن و تظاهرات میکنن و اعتصاب میکنن، گفته که طبقات مرفه هم بکنن، طبقات متوسط و رفاه مرفه و رهبری هم به اونا به عهده بگیرن. واقعیت این است که اگر مردمی لایق دموکراسی یعنی حکومت خود بر خود باشند، نیازی به آقا بالا سر سمبولیک با ژن بهتر صادر از آمریکا ندارند. و اگر لایق دموکراسی هم نباشند و به دلیل ریشه های فرهنگ استبدادی نیاز به آقا بالا سر و شاه و ارباب داشته باشند که در آن صورت با ساختار اقتصاد نفتی دیکتاتور پرور و همان فرهنگ ریشه دار استبدادی برگشت سلطنت، یعنی برگشت استبداد و سانسور و سرکوب و سیستم طبقاتی و تسلط دین و خرافات و روحانیت و همه چیزهای ارتجاعی دیگر. بنابراین بیهوده نیست که طبقات پولدار در این مقطع و واشنگتن و صدای آمریکا و بی بی سی و صدها تلویزیون و شبکه با روش‌های گوناگون برگشت سلطنت را می‌خواهند به مردم ایران تحمیل کنند. ولی مردم ایران 40 سال پیش برای رهایی از ستم شاهی به ستم دینی راضی شدند و اینک برخی خسته از ستم دینی به برگشت ستم شاهی هم حتی متاسفانه راضی میشن. ولی تاریخ بلند ایران به ما چه درس میده؟ درس میده که این دو نهاد ارتجاعی همیشه دست در دست هم ما را سرکوب کردند. به قول فردوسی این هر دو از یک گوهرند و زیر یک چادرند. فردوسی میگه نبی تخت شاهی بود دین به پای، نبی دین بود شهریاری به جای. این است که این حالتهای مختلفی است که مصادره انقلاب الان ممکنه در ایران اتفاق بیفته و مردم ایران به این جهت نگرانند.
البته من سخنان علیرضا نوری‌زاده رو شنیدم و سخنان هشبت رئیسی رو که صحبتاشون با هم متضاد بود. علیرضا نوری‌زاده میگفت که صدای خیلی در اومد، نگران هستن که فکر میکنن که وام مصیبت ها الان نمیدونم میخوان تجزیه طلبان نشستن، میخوان ایران تجزیه بکنن و میخوان فدرال بکنن. این صحبت رو گفت، این صحبت ها اصلا نبود به این صورت. همه فکر کردن که خب یک رژیم سکولار خواهد بود و جایی بر نیروهای مذهبی هم اونجا نخواهد بود و نبوده، مثل اینکه در این نشست و صحبت از این بود که چه اشکال داره مثلا اگر یک وزیری از انتخاب بشه که سنی باشه یا مثلا کرد زبان باشه یا ترک زبان باشه یا عرب زبان باشه و هر کسی از به لحاظ لیاقتش باید بهش موقعیتی و کار و سمعی داده بشه و نه اینکه مثلا فرزن مثل آخوندا که مدیریت در دست آدمای نالایق افتاده ولی به نظر خودشون مکتبی هستن و براشون حفظ نظام از اوجب واجبات و غیر ذلک. حشمت رئیسی هم نظر شمار داشت، میگفت این افرادی هستن اونجا تجربه زیادی داره در مورد همین کسانی که در حزب دموکرات هستن و چه اشتباهی قبلا کرده بودن، چون حشمت رئیسی هم خودش یه آدم خیلی فعالی بوده اون موقع، حزب فکر میکنم از فدایان شریکای فدایی بوده اگر که درست متوجه شده باشم. به هر حال نمیدونه آدم که چه تضمینی وجود داره برای کسی که میاد بر سر قدرت قرار میگیره. همه حرفای خوبی میزنن قبلش ولی وقتی که میان و در رأس قدرت قرار میگیرن تغییر میکنند و دوچار کشش شخصیت میشن و قولهاشون رو فراموش میکنن. این مسئله بی‌اعتمادی همه جا وجود داره و این هم باعث میشه که ضربه بخوره مقاومت مردم ایران که نمیدونن باید چی کار بکنن، به حرفی که گوش بدن. متاسفانه تجربه 40 سال باعث شده که مردم واقعا میترسن به کدوم سو برن. به همین جهت باعث شده که 40 سال عمر این رژیم دوام پیدا کرده. حالا اگر که اجازه بدیم با هم یک ترانه گوش میکنیم، یک ترانه که این ترانه رو ترانه سرودی است که خان میگن خونده، جناب خان برای تیم ملی ایران خونده، تیم ایران هم شانسی خلاصه برنده شده و با مراکو و مراکش و حالا ببینیم که بعدن چه خواهد شد. سالار عقیلی هم خونده بوده ولی گفتم به جالبی این نیست، گوش میکنیم چطوری هست.
روی آسفالت که نداره یه سایه، یکی پا برهنه یکی با دمپایی، کل میندازن که بزنن لایی. کجای دنیا تیر دروازه پیگه، یه پا دو پا مال ما داداش حالیده، برنده به جا تو کوچه آسفالتی، هر سه تا کورنر یه دونه پنالتی. ما با جدول کوچه کردیم یک دو، ما رو نترسون از کریستیانو رونالدو. یه ضربو کجای دنیا دیدی؟ تا حالا با توپ دلای کار کشیدی؟ یه رو با سلی بیش باره میشه مرده، تا حالا زانوهات آبو برده. اگه فکر میشد شبکه یک روزی فیلم فرار به سوی پیروزی، ما بودیم که بعد شیرجه راکی شیرجه میزدیم رو زمین خاکی. این زخما به دست نیومده ارزون، ما رو از سیبای دخیا ندن.
واسه بچه ها داستان
دیریب زنای اونا ایسکا و آلبان،
شایی میخورن هر دوشون از اشکان، نگو وسط فقط سرخی و بوسکت، گلژیونرامون میکنن سوسکت.
اسکور بردا پوکی چرمنده، فردا با یه دست به ایران بنده،
تیممون لوله کردن و فوت آبه،
میدینم مهمون ما کیکانو شابه.
ماشاءالله 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 علم ماشاءالله والعلم علم علي ماشاءالله
کنان بندازیم کلاهیش که نفهمه کجا خورده
وای ماشالله الهله ما ماشالله
محمد سلاح تو چی سلاح میدونی؟ یعنی فقط جای ابراهیم تهامی تو تیم خوابیه
ماشالله
جون و محمد آبستاده
بله اینم خوشحالی ایرانیا بود و ترانه که خوندن برای مسابقه فوتبال که ایران برنده شده بود. خب من یه خبر دیگه هم به عرضتون برسونم. این خبر هست که حکم حبس برای مسئول شورای مرکزی اسلامی. دادگاهی در سوئیس روز شنبه مسئول شورای مرکز اسلامی در این کشور رو به اتهام حمایت از تروریست‌ها در سوریه به 20 ماه زندان محکوم کرد. این خبر در سایت ایران پرس نیوز اومده بود. دادگاه جنایی فدرال سوئیس نعیم شرنی مسئول بخش تولیدات فرهنگی شورای مرکز اسلامی سوئیس را به جرم تهیه فیلم ویدئویی در سوریه برای تروریست‌ها به 20 ماه زندان محکوم کرد. دادستان سوئیس افسوده نعیم شرنی در پاییز سال 2015 در سفر به سوریه با عبدالله المحسنی از عناصر مسئول در گروه تروریستی جیش الفتح گفتگو کرده بود. نعیم شرنی پیش از این نیز به خاطر مواضع تندروانه‌اش مورد توجه رسانه‌ها بوده. طی سالهای گذشته پس از حملات تروریستی در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، انگلیس و بلژیک حساسیت‌ها نسبت به فعالیت‌های گروه اسلامی و سلفی در کشورهای اروپایی افزایش پیدا کرده. و همچنین یک خبری هم در مورد ایران که آب پاکی و ارباس رو دست مدیر عامل هما در واقع ریخت، در حالی که چندی پیش مدیر عامل ایران ایر در سخنرانی خوشبینانه از تحویل سهام‌های ارباس به هما در سال جاری میلادی خبر داده بود که مقام مسئول این شرکت فرانسوی آب پاک رو روی دست شرف بافی ریخت. به گزارش تسنیم نیمه ماه جاری مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه سفرش به استرالیا با امیدواری خاصی از تحویل 11 فروند هواپیمای ایرباس و ATR تا پایان سال 2018 میلادی به ایران خبر داد. فرزانه شرف بافی در حاشیه نشست انجمن بین‌المللی حمل و نقل هواپیمایی یاتا در باره تحویل هواپیماهای جدید به ایران ایر پس از خروج امریکا از برجام گفته بود انتظار داریم تا پایان سال جاری میلادی 8 فروند هواپیمای ATR و 3 فروند ایرباس تحویل ایران ایر داده بشه. این در حالی که گویلام فاوری مدیر بخش هواپیماهای غیر نظامی شرکت ایرباس در مصاحبه با روزنامه آلمانی هامبورگر آبندبلاک گفته هر چند هنوز منتظر جزئیات تحریم‌های جدید امریکا هستیم اما بعید است بتوانیم 97 هواپیمای باقی مانده از سفارش ایران رو تحویل بدهیم. برخلاف اعتراضانی شفاف طرف‌های خارجی قرارداد میلیارد دلاری خرید هواپیما با ایران، دستندرکاران و مسئولان وزارت راه و شهرسازی طی 40 روز اخیر از هر گونه اظهار نظری در این باره خودداری کردند. آخوندی وزیر راه و شهرسازی به عنوان عالی‌ترین مقام وزارت راه و شهرسازی سخن گفت درباره نوشتن قراردادهای خرید هواپیما رو در تضاد با منافع ملی میدونه. در واقع سخن گفتن در این رابطه رو در تضاد میدونه. همه چی رو بعد اینها پنهان بکنن و مردم در جریان قرار نگیرن. با مقام سابق و مشاور کنونی وزیر راه و شهرسازی نیز طی دو ماه اخیر در پاسخ به پرسش سرانجام قراردادهای هواپیمای خرید ایرباس و بوئینگ فقط به کلمه سلامتی بسنده کردن. اطلاع نمیخوام بدن بس این که آدم بپرسه چه خبر، فقط بگن سلامتی. همین جناب سنم راد، شما مثل که میخواستین اشاره بکنین به دلیلی که وجود داره خود افراد اونجا گفتن در مورد اینکه آیا میخوان که ایران تجزیه بشه یا نه.
بله، ظاهرا آقایی به نام کریم عبدیان اونجا گفته که به ما میگن تجزیه طلبین. آره، ما تجزیه طلبیم و خواهان شش قسمت شدن ایران شدن. ایشون البته مال جنبش الاهوازه که خوزستان رو عربستان میخونن و الاهواز میخونن و البته عربستان سعودی هم خیلی به اینها پول میده. و میدونین که آقای مهتدی از کومله و آقای هجری از حزب دموکرات کردستان، اینها هم خواهان فدرالی کردن ایران هستند و خواهان اختیارات بسیار وسیعی هستند که قسمت‌های فدرال ایران خواهند داشت و به اصطلاح این فدرالی کردن ایران همون به احتمال قوی همون سرنوشتی رو خواهد داشت که فدرالی کردن عراق داشت، که دیدیم که کردستان عراق خواهان استقلال شد و همین آقایون هم همه از استقلال کردستان عراق هم دفاع میکردن. بنابراین بعضی ها با چراغ خاموش میان، فعلا میخوان به دست خودمون ما ایران رو فدرال کنیم، یعنی یه مرزهایی بگذاریم بین اقوام مختلف که همین مرزگذاری هاش خودش مقدمه خون ریزی ها خواهد بود. و بعد خب البته بعد که این مرزها به دست خودمون گذاشته شد و ایران فدرالی شد، بعد اون قدم بعدی تجزیه ایران خواهد بود. بنابراین بعضی ها با چراغ خاموش پیش میان و بعضی ها صریح‌تر حرفشون رو میزنن، ولی این برنامه ها خطرناکه. و به اصطلاح به خصوص نیروهای چپ، من گفتم به خصوص نیروهای چپ بایستی که مراقب باشن و دنبال رو این خواسته های ناسیونالیستی نباشم و من دلایلش هم گفتم.
بله، با سپاس از توضیحات دادید. بر حال صحبت ها بسیاره ولی وقت ما متاسفانه کمه. حالا توجه دوستان را جلب کنم به کنسرتی که قراره در لوسرن برگزار بشه. کنسرت شاهین نجفی هستش که شاهین نجفی موسیقیدان ایرانیه، سبک های متفاوتی از رپ و راک و فولک رو در کارنامه خودش داره و با آلبوم متا فریجیتن تجربه جدیدی رو از موسیقی جزو آواهای شمال ایران رو ثبت کرد. موضوع موسیقی و اشعار او انسان است. تابو شکنی و نظرات صریح سیاسی نجفی او را از همه هم اسرانش متمایز میکنه. او ممنوع‌ترین هنرمند زنده ایرانی است که توسط رژیم ایران محکوم به قتل شده. شاهین نجفی پیش از این به همراه گورتسینش ارکستر در شهر کلن و به همراه گروه بکفیلد در اسرائیل و به همراه گروه جدیدش در سالن ریسک تئاتر استکهلم به صحنه رفت. شاهین نجفی شنبه 23 ماه جون همین ماه در سالن 700 نفری زودپول در بزرگترین استودیوی مجموعه فلاژه لوسرن برای اجرای یک کنسرت جز فیوژن به روی صحنه خواهد رفت. آدرس هست زودپول لوسرن و آرسنال اشتراسه 28 6010 کرینز. افتتاح سالن ساعت 19 خواهد بود و آغاز کنسرت ساعت 21. کنسرت شاهین نجفی در لوسرن 23 برگزار میشه و یک قطعه ایرم از کار شاهین نجفی رو با هم گوش میکنیم که این برنامه چون در سوئیس برگزار میشه، انجمن یاری یه قطعه از کارشو بر ما ارسال کردن که بتونیم بشنویم.
به ریش پدر که از ریشه شد سفید، به کار و کاسبی و حق بی حقوقها، داغ تازه راز باغدارهای سر به ناب و انتخاب و تاخ باز قامت دروغها. آی شیار میخوای بمونی تو، اما سب که بره میدهم جزای تو، اما سب که بره میدهم جزای تو.
بله دوستان، این کنسرت در لوسرن 23 ماه جون برگزار میشه. البته میتونین شما به سایت شاهین نجفی مراجعه بکنید و اطلاعات بیشتری رو کسب بکنید. این سایت به نام شاهین نجفی هست و اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما قرار خواهد داد. باید برای رزرو و نحوه گرفتن بلیت کنسرت به سایت مراجعه کنید که با ستا دبلیو و هست starticket.ch، آلمانی به تو میگم starticket.ch. starticket.ch. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. به ایران هم متاسفانه نتونستیم وصل بشیم که از خبرها به طور زنده با خبر بشیم، در جریان قرار بگیریم در مورد دستگیری نسرین ستوده. با ترانه ای از ستار برنامه رو به پایان میرسونیم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. ترانه سلام از ستار.
عشق من که یاد تو چه پا بر جاست، سلام بر روی ماه تو عزیز دل، سلام از ماست. تو یه رویای کوتاهی، دعای هر سحرگاهی، شدم خواب عشقت چون مرا این گونه میخواهی، شدم خواب عشقت چون مرا این گونه میخواهی. خاموشم که با شادی نمی جوشم، ندارم هیچ گناهی جز که از تو چشم نمی پوشم. تو غم در شکل آوازی، شکوه اوج پروازی، نداری هیچ گناهی جز که بر من دل نمی بازی، نداری هیچ گناهی جز که بر من دل نمی بازی. دیوانه میخواهی، ز خود بیگانه میخواهی، مرا دل باخته چون مجنون، ز من افسانه میخواهی. شدم بیگانه با هستی، ز خود بی خودتر از مستی. نگاهم کن نگاهم کن، شدم هر آنچه میخواستی. سلام ای کهنه عشق من، به یاد تو چه پا بر جا. سلام بر روی ماه تو، عزیز دل سلام از ما. بکش دل را شهامت کن، مرا از قصه راحت کن. شدم انگشت نمای خلق.